با سلام و عصر بخیر، اینجا رادیو آزادی است. روز جهانی مبارزه با فساد اداری. سرپرست سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید با مافیات زورمندان افغان رسیدگی کند. اداره بازرس ریاست جمهوری تا 120 تن از اعضای حکومت به اتهام فساد اداری بلای سارنوالی معرفی شدند. و گزینش نامزد وزارت دفاع آمریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب، لوید هاستن جنرال 4 ستاره. پنج عصر به وقت کابل شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش خواهد برد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط خبرها. توقع امریکا از حکومت افغانستان برای عملی کردن تعهداتش در خصوص شفافیت و حسابدهی. تلفات نیروهای امنیتی افغان در حمله موتربم در اندل غزنی و محکوم کردن ایران از سوی کمیته حفاظت از خبرنگاران به خاطر زندانی کردن آنها به اتهام انجام کارشان. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید واشنگتن توقع دارد که حکومت افغانستان به تعهد خود در مورد شفافیت و حسابدهی عمل کند. راس ویلسن، 16 فوریه، سفارت امریکا در کابل در رشته توییت‌هایش گفته که حکومت از راه مبارزه قابل ملاحظه و معنادار بر ضد فساد میتواند به این هدف برسد. او همچنان افزود که حکومت باید به مافیات زورمندان پایان دهد و با آنها آشکار سازد که در برابر جرایم مجازات میشوند. آقای ویلسن این سخنان را به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفته است. حکومت افغانستان گفته که مبارزه با فساد در اولویت کاریش قرار دارد. مقام های محلی میگویند 7 پلیس در حمله شورشیان طالب در ولسوالی چاربولک بلخ کشته شدند. زبیح‌الله زاهد، ولسوال چاربولک، به رادیو آزادی گفت طالبان این نیروها را در حمله تهاجمی در منطقه تیمورک در مسیر مزار شریف شبرغان از بین بردند. او در باره چگونگی حمله و تلفات به طالبان جزئیات نداده است. این شهرها دیروز برای 4 ساعت بروی ترافیک بسته شده بود. با گفته او طالبان بر نصف ولسوالی چاربولک بلخ تسلط دارند. چاربولک در 30 کیلومتری شهر مزار شریف مرکز بلخ موقعیت دارد. مقام های محلی می گویند در حمله موتربم بر پایگاه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 3 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. واحدالله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، صبح چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که انفجار ناوقت دیشب در منطقه مولانو در ولسوالی اندر ولایت غزنی رخ داد. او افزود:
یک تانک هاموی که میخواست خود را به پایگاه نظامی برساند از سوی نیروهای امنیتی بیدار شناسایی شد و جلوی آن گرفته شد. در نتیجه هاموی از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت و منفجر شد که در آن متاسفانه 30 نیروی امنیتی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند.
گفته شده که پس از این انفجار درگیری هم در ساحه رخ داده، اما جزئیات در این مورد ارائه نشده است. گروه طالبان تا هنوز در رابطه چیزی به رسانه ها نگفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران CPJ از ایران تقاضا کرده که زندانی کردن دستاندرکاران مطبوعات را به خاطر کارشان متوقف کند. این کمیته بین‌المللی عامی ژورنالیستان این سخنان را در اعلامیه دیروز بعد از آن گفته که کیوان صمیمی، خبرنگار 72 ساله ایرانی، به خاطر پوشش خبری اعتراضات سال گذشته به 3 سال زندان محکوم شده است. شریف منصور، هماهنگ کننده برنامه شرق میانه و شمال افریقا در کمیته حفاظت از خبرنگاران، گفت زندانی کردن خبرنگار 72 ساله نشان می‌دهد که سیستم قضایی و عدلی ایران تا چه حد در برابر مطبوعات و رسانه‌ها توهین‌آمیز رفتار می‌کند. او افزود که صمیمی و همه خبرنگارانی که در برابر پوشش خبری خود زندانی شدند باید هر چه زودتر بدون قید و شرط رها شوند. کیان صمیمی روز دوشنبه بازداشت و به زندان منتقل گردید. او ماه می سال گذشته در تجمع نهادهای مستقل کارگری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت شده بود. بر اساس آمار تازه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده دیروز از مرز 15 میلیون گذشت. در این حال سازمان دهندگان مبارزه با همگیری ویروس کرونا در امریکا گام دیگری برای نزدیک شدن به تصویب فوری مجوز تطبیق واکسین ویروس کرونا و پیش می رود. در حالی که مقام ها هشدار می دهند که ایالات متحده در این ارتباط چالش های در پیش دارد، اداره غذا و دوا در امریکا خبرهای امیدوار کننده را در مورد ساخت واکسین فایزر و بیو انتیک منتشر کردند. این شرکت ها اعلام کردند که واکسینشان 95% در برابر ویروس کرونا موثر است. این در حال است که برنامه واکسیناسیون دیروز در بریتانیا آغاز شد و پرتاب سفینه فضایی آزمایشی که قرار بود انسان را به مریخ ببرد در آخرین لحظات در ایالت تکساس امریکا فسخ شد. این سفینه آزمایشی مربوط به شرکت خصوصی اسپیس اکس است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری حکومت را بررسی کرده.
یک لیست بازم از کارهای پراگنده است که همه چیز آوردن در روی کاغذ انداختن.
دست کم 120 تن از اعضای حکومت در ماهای گذشته به لوی سرانوالی معرفی شدند. اداره بازرس ریاست جمهوری
در طی حدود 4 ماه گذشته تانستیم که دوسیه های کلان ادعاهای فساد بازرسی کنیم.
اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اداری موفق بوده؟
فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره.
در جهان گزینش نامزد وزارت دفاع امریکا از سوی جو بایدن رئیس جمهور منتخب، لوی داستن جنرال 4 ستاره. در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اگر می توانید تا پایان برنامه های ما رادیو آزادی را دنبال کنید. راس ویلسون سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش به مبارزه با فساد به معافیت زورمندان افغان رسیدگی کند. این مقام امریکایی در یک رشته توییتر گفته است امریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در کار مبارزه با فساد، تامین شفافیت و حسابدهی تقویت کند. امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد. مهناز نوری از کابل جزئیات می‌دهد.
خواست امریکا از دولت افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری. راس ویلسون، کاردار و سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید ایالات متحده امریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در شفافیت و حسابدهی با اولویت قرار دادن یک مبارزه معنادار با فساد اداری تقویت کند. آقای ویلسون در یک رشته توییت ها از حکومت افغانستان خواسته که برای نشان دادن تعهد در مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی افغانستان باید به موضوع معافیت زورمندان افغان از مجازات رسیدگی کند. این مقام بلند پایه آمریکایی در افغانستان افزوده که دولت افغانستان باید نشانه های را به بازیگران قدرتمند در افغانستان بفرستد که نشان دهند جنایات آنان مجازات خواهد شد. آقای ویلسون در حال از برداشتن معافیت در برابر مجازات زورمندان گپ میزند که پیش از این شماری از مردم و مقام های حکومتی به شمول امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گفته که شماری از افراد زورمند و حتی نمایندگان مردم در شورای ملی در گسترش دامنه فساد اداری در کشور نقش دارند. ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. به اساس گزارش بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، آمریکا از سال سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار در بخش‌های غیرنظامی با افغانستان کمک کرده. از سوی هم اندرسن لندمن سفیر نروژ در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل میگوید مبارزه با فساد در تامین صلح پایدار بسیار با اهمیت است.
همزمان با اینکه گفتگوهای صلح افغانستان به مرحله تازه در دوحه داخل می شود و مردم با یک فرصت تاریخی برای صلح روبرو شدند، بیایید این را به یاد بیاوریم که مبارزه با فساد اهمیت بسیار زیادی دارد و این مبارزه هر روز برای تامین صلح در افغانستان مهم است.
در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری متحد است.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش‌های زیاد را انجام داده. پالیسی‌ها، مقررات و قوانین زیادی را به تصویب رسانده. در بخش تقویت نهادهای عدلی و قضایی و حتی محاکم ویژه تلاش صورت گرفته که قضیه‌ها به گونه جدی پیگیری شود. به باور ما گام‌ها و تلاش‌ها برجسته است و از این موارد نمی‌شه که چشم پوشی کرد.
مبارزه معنادار با فساد اداری از خواستهایی است که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده همواره از حکومت افغانستان انتظار داشته است. پیش از این نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر همین سال در نشست ژنو بر این موضوع پافشاری کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا در برابر فساد گامهای مؤثر بردارد. حکومت افغانستان نیز همواره تعهد کرده است که در کار مبارزه با فساد جدی است.
خواست شارژ دافر سفارت امریکا در کابل به خاطر مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری. این سوی اداره بازار است ریاست جمهوری میگوید دست کم 120 تن از اعضای حکومت به شمول چند مقام ظرف حدود 4 ماه گذشته به لوی سرنولی معرفی شدند. فیروز بشری رئیس اطلاعات و ارتباطات این اداره امروز به رادیو آزادی گفت معرفی شده ها به لوی سرنولی به دست داشتن در فساد مصرف بودجه مبارزه با ویروس کرونا متهم هستند. آقای بشری از یک رشته چالش ها و موانع نیز در برابر مبارزه با فساد اداری سخن گفت. ژکفر احمدی در آغاز گفتگو از او پرسیده که موانع چیست؟
متاسفانه در بعضی موارد مشکلات داریم که اکثر مفسدین عقب قوم، حزب و مسائل دیگه پنهان میشه که یکی از چالش ها میتونه باشد. ولی باز هم ادارات مثل اداره ما که تعهد جدی با در امر مبارزه با فساد اداری داریم، برای ما این موارد تا هنوز چالش زا نبوده، ولی باز هم در کل یکی از چالش ها میتونه باشه که کار مبارزه با فساد با کندی مواجه بسازه.
جناب بشری با معذرت میشه واضح تر بسازیم؟
هر زمانی که یک مفسد شناسایی میشه و با مفسد مبارزه از طرف یک اداره میشه، گاه گاه این مسئله رنگ قومی و رنگ حزبی و شخصی رو با خود میگیره که تقاضای مایی است که همچو نباشه. در گذشته شما دیدین وقتی که با مفسدین مبارزه صورت گرفته و یا یک مفسد به سامان مالی معرفی شده، صداهای از گوشه های افغانستان بلند میشه که گویا در برخورد با این فرد برخورد سیاسی صورت گرفته، برخورد قومی صورت گرفته، که متاسفانه یک چالش است که این باید از میان برداشته شود.
شارژ دافیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در کابل چهارشنبه گفت که باید به معافیت افغانهای قدرت مند رسیدگی شود تا تعهد حکومت افغانستان برای مبارزه علیه فساد و اصلاحات نشان داده شود. اداره بازرس چقدر به پرونده های زورمندان متهم به فساد تانسته رسیدگی کرده میشه؟ چند مثال بتین، چند دوسیه را شما تانستین به لوی سرنوالی بفرستین؟
هدف ایجاد اداره ما در حقیقت امی است که با ادعاهای فسادی که مربوط به مقامات بلند حکومتی میشه رسیدگی صورت بگیره. در طی حدود 4 ماه گذشته تانستیم که دوسیه های کلان ادعاهای فساد بازرسی کنیم که مربوط مقامات و مقامات و مسئولین حکومتی در وزارت سرطامه و 8 ولایت کشور میشه که شامل والیان، معاون والیان، معینان و حتی بسط وزرا است که به این رسیدگی شده. ما تانستیم در 4 ماه گذشته دوسیه های فسادی که مربوط به حیف و میل بودجه اختصاصی یافته به کرونا است او را بررسی کنیم و در پیوند به این دوسیه ها حداقل 120 تن از مسئولین و مقامات بلند رتبه حکومتی را من حیث مزدون به لوی سرنوالی جهت تحقیقات بیشتر معرفی کنیم و تمام به بیش از 1000 ورق اسناد و مدارک هم ارسال کردیم.
در میان افراد چند تنشان وزیر برحال و وزیر پیشین هستند؟
یک تنشان وزیر اسبق است، 4 تن از موینا هستند، یک برحال، 4 تن اسبق، 8 تن از والیان است، به می شکل 7 تن از معاون والی است، رئیس های تدارکات ولایت است و افراد دیگه که به سطح بلند کار میکنه و در مصرف بودجه کرونا مستقیما دخیل بودند.
جامعه جهانی در نشست افغانستان 2020 در ژنو میلیاردها دلار را به گونه مشروط به افغانستان وعده کرد و خواستار حسابدهی و شفافیت بیشتر در مصرف کمک ها شدند. به مردم اطمینان دادن میتونن که تغییر مثبت کمک ها را در دسترخان خود احساس خواهند کرد؟
حکومت افغانستان تعهد جدی به حسابدهی و پاسخدهی متقابل دارد. به ملت خود و به کشورهای دونر اطمینان میتیم تا با فساد مبارزه جدی میکنیم و تعهداتی که سپردیم با او عمل میکنیم.
فیروز بشری بود، رئیس اطلاعات و ارتباطات اداره بازرس ریاست جمهوری. تا دقایق دیگر، دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری حکومت را بررسی کرده و همچنان در مورد روز جهانی مبارزه با فساد اداری گزارش مکمل داریم. با خواستهای شما را از شهروندان ما را همراهی کنید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:07 با وقت افغانستان شد و ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. دیدبان شفافیت افغانستان استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری حکومت را بررسی کرده. این نهاد با نشر پژوهش تازه‌ای میگوید که استراتژی فهرست پراگنده است و روند تهیه آن هماهنگ با معیارهای موجود نبوده است. در همین حال ریاست جمهوری میگوید که آنها در کار مبارزه با فساد متعهد هستند و در این راستا تلاش نیز کردند. مهناز نوری و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان در چارچوب حکومت وحدت ملی کم و بیش 2 سال پیش در میزان 1396 تطبیق طرحی را به نام استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری آغاز کرد. این برنامه برای 2 سال ساخته شده بود و هدف از عملی کردن آن مبارزه جدی و معنادار حکومت با فساد گفته شده بود. حالا دیدبان شفافیت افغانستان چگونگی عملی شدن این برنامه را بررسی کرده است. این نهاد در روز جهانی مبارزه با فساد یافته های پژوهشش را زیر نام بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری همگانی کرد. در این پژوهش چالش‌های عمده طرح و تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری سال 2017 تا 2019 بیان شده و آمده که این طرح مشکلات زیادی داشته و در کاهش فساد کمک شایان نکرده است. اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، در این باره گفت:
یک استراتژی دیگر که بسیار عجله ساخته شد و اصلا ما اون استراتژی نمیگم، ما نظریات خود با حکومت شریک کردیم در مورد ازو. یک لیست بازم از کارهای پراگنده است که همه چیز آوردن در روی کاغذ انداختن.
حالا که حکومت افغانستان باز هم از برنامه تازه مبارزه با فساد با نام استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری 2021 تا 2024 را عملی می سازد، دیدبان شفافیت افغانستان نگران کمی و کاستی های آن نیز است. ریزنی اندک، عدم انجام مشوره، عدم تمرکز و نبود اولویت بندی، چالش های فراراه تطبیق، توجه اندک به تجربه های بین المللی و مشارکت از فضای مدنی برخی از چالش هایی اند که از دید این اداره در استراتژی کنونی نیز وجود دارد. با این همه صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که نهادها پیش از پرداختن به چنین بررسی ها باید نخست تمامی موارد را در نظر بگیرند که حکومت برای مبارزه با فساد اداری انجام داده است.
ما امیدوار هستیم که نهادهایی که در این زمینه فعالیت دارند اونها به اسناد و شواهد نگاه کنند که در او تمام جزئیات و کارکردهای حکومت افغانستان در مبارزه با فساد آمده و او تمامش نتایج تلاش‌های حکومت افغانستان در این قسمت است. ما کاملا متحد هستیم و در این قسمت تلاش‌های زیاد را به خرج دادیم.
این در حال است که پیش از این هم انتقادهایی از کار حکومت در مبارزه با فساد اداری وجود داشتند. اداره بازرسی ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در نامه چند پیش به مسئولان آمریکایی نوشت که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبوده است و بیشتر اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسه ها و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی نشان می دهد که افغانستان پار سال از 100 امتیاز 16 امتیاز گرفته بود و از میان 180 کشور جایگاه 173 را از آن خود کرده بود.
دیدبان شفافیت افغانستان و استراتژی ملی مبارزه با فساد در مجموع افغانستان در گراف خوب قرار ندارد و میزان فساد اداری خیلی گسترده دانسته می شود. امروز 9 دسامبر مصادف است با روز جهانی مبارزه با فساد. این خاص دیرینه جامعه جهانی از افغانستان بوده که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدامهای جدی کرده؟ و اینکه موجودیت فساد بر زندگی مردم افغانستان چی تأثیر گذاشته؟ گزارش مفصل در این مورد از فرشته نگاه. البته این گزارش با صدای یک باشنده کابل آغاز می شود.
سابق قرده ما می تانستیم برای خود یا اولادای خود دو قسم غذا تهیه کنیم در دسترخوان، مگر حال یکی از او را مشکل پیدا می تانیم بکنیم.
شایما حضرتی معلم در یکی از مکتب‌های شهر کابل است که فساد اداری را دلیل عمده مشکلات اقتصادی خود می‌داند. او می‌گوید با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان، تغییر مثبت اقتصادی را حس نکرده.
با وجود از اینکه در طی 19 سال گذشته در افغانستان میلیاردها دلار کمک شده، در زندگی اکثریت مردم افغانستان و شمول مردم ها کدام تغییر مثبت هیچ نامده و به نظر من عامل هی همه بدبختی ها در افغانستان البته اوج فساد اداری است.
به اساس یک گزارش سیگار از سال 2002 تا اکنون تنها ایالات متحده بیش از 130 میلیارد دلار در بخش های غیر نظامی به افغانستان کمک کرده، اما هنوز هم بسیاری از مردم عادی از فقر و بیکاری و نارسایی در عرصه خدمات اساسی در محلات شکایت می کنند. عبدالخالق بامیانی باشنده شهر بامیان می گوید کارهای زیربنایی که باید می شد صورت نگرفته است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت
میلیاردها دلار سرازیر شد در افغانستان، مگر متاسفانه در بخش های زیربنایی و کارهایی که باید می شد نشده. مثلا ما بامیان سر میدان هوایی بین‌المللی نداریم، برق نداریم، هیچی نداریم. خود تأثیری خیلی بد گذاشته روی زندگی مردم. همش عوامل فساد بوده، پول‌ها حیف‌مل شده، مگر روی زندگی بخش خصوصی مردم هیچ تأثیر نگذاشته.
عبدالکریم دکاندار در شهر فیض‌آباد بدخشان میگوید فساد باعث ایجاد فاصله بین مردم و حکومت شده.
بسیار زیاد مردم در مشکلات است که این فساد تقریبا مردم از دامن دولت به دور برده، ولی مردم از دولت میگریزه، فاصله میگیره، دستی بدبختی و فسادش. در ادارات دولتی فساد از همی پایین ترین ردبش که یک پیاده است نمو به نوی خودش یک فساد که توانش در یک دتا چوب دزی میکنه، یک کار دیگه نمی رقم از مامور به بالا و انتهی میره و دیگه تا رئیس و والی و وزیر چیزی کسی که به نمی شکل است مردم را بیداد کرده سه.
مبارزه با فساد اداری خواست دیرینه جامعه جهانی از افغانستان است، خواسته که نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر در کنفرانس ژنو تکرار کردند. وزارت مالی افغانستان و هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما گفتند که تمویل کنندگان بین المللی تعهد کردند که ظرف 4 سال آینده بیش از 13 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهند کرد. اما یکی از شرطهای عمده مبارزه جدی حکومت افغانستان با فساد خوانده شده. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در نشست ژنو بر این نکته اصرار کرد.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements of stability and security.
حکومت افغانستان باید سهمش را برای انجام عناصر اساسی ثبات و امنیت انجام دهد، درست همان طوری که مردم افغانستان انتظار آن را دارند. من در مورد اصلاحات اقتصادی، تلاش‌های واقعی برای خاتمه فساد، منع مصرف مواد مخدر، احترام به حقوق بشر، آزادی‌های مذهبی، استقبال از سکتور خصوصی و گام‌ها به سوی خودکفایی صحبت می‌کنم.
پومپیو همچنان افزود که واشنگتن مشتاقانه منتظر بررسی پیشرفت در زمینه‌های یاد شده در یک سال آینده است. اتحادیه اروپا که بیش از 1.4 میلیارد دلار ظرف 4 سال آینده با افغانستان تعهد کرده، هم مبارزه با فساد و حکومتداری خوب را مهم دانسته است. یوتا اورپلنن، کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مشارکت بین المللی، در پیام ویدیویی خود برای کنفرانس ژنو که در توییترش هم نشر کرده گفت:
Every government is accountable to its citizens.
هر حکومت برای مدیریت منابع اقتصادی خود در برابر شهروندانش پاسخ گوست. مبارزه علیه فساد در اولویت بین المللی قرار دارد و به عنوان دوست افغانستان اتحادیه اروپا بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی حکومت تاکید می کند.
اما آیا حکومت افغانستان در مبارزه با فساد اقدام های جدی کرده؟ حکومت افغانستان در کنفرانس لندن در 2014 متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. اما از این کمیسیون سرانجام 6 سال بعد، چند روز پیش از برگزاری کنفرانس ژنو، از سوی رئیس جمهور اشرف غنی اعلام شد. محمد اشرف غنی در آغاز کارش به عنوان رئیس جمهور افغانستان وعده سپرده بود که به گونه جدی با فساد اداری مبارزه می کند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی او، می گوید که حکومت همچنان به عهدش وفادار است.
فساد سر در مبارزه پا برخه که حکومت جدیده یا ورسته گامی؟
حکومت در مبارزه با فساد بسیار جدی است و در تازه ترین گام ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را می توان یاد کرد که 5 کمیشنر دارد. همانطور اداره بازرس است، مرکز عدلی و قضایی برای جرایم جدی است که نشان می‌دهد حکومت در این راستا جدی است و عملاً اقدام کرده.
اما اداره سرمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان یا سیگار در نامه چند پیش به مسئولان آمریکایی نوشت که عملکرد حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده مؤثر نبود و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد برگزاری جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ محدود مانده است. سیگار در این نامه که پیش از برگزاری کنفرانس ژنو نوشته شده بود، از مقام‌های آمریکایی و متحدانشان خواسته بود که کمک‌هایشان را به نتایج و حسابدهی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد مشروط سازند. شاخص فساد سازمان شفافیت بین المللی نشان می‌دهد که افغانستان پارسال از 100 امتیاز 16 امتیاز گرفته بود و از میان 180 کشور جایگاه 173 را از آن خود کرده بود. برای مبارزه جدی با فساد اداری، حکومت افغانستان باید چه راهکارهایی را در پیش گیرد؟ سیف الله سیحون، استاد فاکولته اقتصاد پنتون، این گونه پاسخ می‌دهد:
اول تصفیه دستگاه‌های کلان اداری و ساختارها از وجود فاسد مفسدین است. به طور مثال وزرا و دستگاه‌هایی که فاسد هستند، بعد اینا به گونه از بدنه دولت کنار گذاشته شوند و اینا دستشان گرفته شوند. و دیگه دوم مسئله دیگه وجود داره، مقررات زدایی، این فسادی که بالاخره نهادها را به حساب پاسخگوتر بسازه و به اصطلاح مسائل مستقیما ثبت و دست کردن که در شرایط مسائل الکترونیک حال فعلا اگر درآمدها و عواید است، همه این مسائل بعد آنن تثبیت کنند و او را به مرجع بفرستند. و از طرف دیگه یک دستگاه نظارتی بسیار قوی و محکمی که این پروسه را بالاخره بازرسی بکنه و همچنین یک اراده داشته باشه که مفسدین را بالاخره به محاکمه بکشانه.
او نقش رسانه ها و جامعه مدنی پویا در مبارزه با فساد را مهم دانست. سیحون ناامنی، فقر و بیکاری را از عوامل کلیدی فساد اداری دانست و افزود که برقراری صلح پایدار میتواند فرصت هایی را برای کاهش پیمانه فساد در افغانستان فراهم کند. پس از چند ماه، نمایندگان دولت و طالبان در دوحه قطر بر سر چارچوب مذاکرات برای آوردن صلح در افغانستان توافق کردند. حالا برخی ها منتظرند ببینند که اگر صلح برقرار شود زندگی خود و فرزندانشان در فضای عاری از فساد چی رنگ خواهد داشت؟
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستی. تا لحظات بعد شنونده عزیز در مورد نامزد شدن لیود هاستن جنرال چهار ستاره بازنشسته اردوی امریکا به عنوان وزیر دفاع کابینه جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهید شنید و همچنان رویدادهای ورزشی را هم بعد از نشر سرخط خبرها برایتان داریم. حالا مقیم نائب با ما و شماست، این بار با فشرده خبرها.
سفارت ایالات متحده در کابل میگوید واشنگتن توقع دارد که حکومت افغانستان به تعهد خود در مورد شفافیت و حسابدهی عمل کند. راس ویلسن، شازدارفیر سفارت امریکا در کابل، در رشته توییت‌هایش گفته که حکومت از راه مبارزه قابل ملاحظه و معنادار بر ضد فساد میتواند به این هدف برسد. مقام‌های محلی میگویند 7 پلیس در حمله شورشیان طالب در ولسوالی چاربولک بلخ کشته شدند. ذبیح‌الله زاهد، ولسوال چاربولک، برای آزادی گفت طالبان این نیروها را در حمله تهاجمی در منطقه تیمورک در مسیر مزار شریف شبرغان از بین بردند. مقام‌های محلی میگویند در حمله موتربم بر پایگاه نیروهای امنیتی در ولایت غزنی 3 تن کشته و شماری هم زخمی شدند. واحدالله جمعزاده، سخنگوی والی غزنی، این را امروز صبح بر رادیو آزادی گفت. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از ایران تقاضا کرده که زندانی کردن دستاندرکاران مطبوعات را به خاطر کارشان متوقف کند. این کمیته بین‌المللی عامی ژورنالیستان این سخنان را در اعلامیه دیروز گفته است. به اساس آمار تازه، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده دیروز از مرز 15 میلیون گذشت و پرتاب سفینه فضایی آزمایشی که قرار بود انسان را به مریخ ببرد در آخرین لحظات در ایالت تکساس فسخ شد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. حالا هم 5:32 دقیقه به وقت افغانستان شد. پیام هایی که شما فرستاده اید از طریق تلفن های افغان بی سی متان تا دقایق بعد و دو برنامه هفته وار هم داریم، اما پیش از این همه خبرهای ورزشی با نسیم شفق.
آینه روز ورزش.
تیم منتخب سنوکر ولایت هرات نایب قهرمان کشور شد. بصیر احمد نصیر فضلی، مسئول فدراسیون سنوکر هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که بازی‌های ملی سنوکر در کابل برگزار شد و امروز پایان یافت. به گفته او در این رقابت‌ها 132 ورزشکار از 12 ولایت شرکت کردند. در خبر آمده است که محمد حریف هاشمی، محمد صمیم حیدری و ولی احمد احمدی با کسب بیشترین امتیاز در میان سنوکربازان به تیم ملی سنوکر افغانستان راه یافتند. مسابقات والیبال بانوان تحت نام کاهش خشونت علیه زنان در کابل برگزار شد. در اعلامیه کمیته ملی المپیک در این مورد آمده است که در این مسابقات تیم‌های الف و ب کابل شرکت کرده بودند. اعلامیه افزوده است که تیم والیبال الف بانوان تیم ب بانوان را 2-1 شکست داد. و در ادامه لیگ برتر فوتبال اروپا شب گذشته 7 بازی انجام شد. در گزارش ها آمده است که در 2 بازی جالب تیم بارسلونا 3-1 تیم یوونتوس را از پیش رو برداشت و تیم لایپزیشن 3-2 تیم منچستر یونایتد را شکست داد.
بعد یک مورد را تصحیح می کنم که در بازی دیشب میان تیم های یوونتوس و بارسلونا، یوونتوس 3-0 بازی را برنده شد. خب شنونده عزیز، حالا هم به یکی از تحولات جهانی بپردازیم. این که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رسما لیود آستن جنرال چهار ستاره بازنشسته اردو را به عنوان نامزد وزارت دفاع این کشور معرفی کرده. ژکفر احمدی جزئیات می دهد.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دیروز در یک اعلامیه گفت جنرال آستن خدمات جانفشانه انجام داده. با گفته بایدن او اوقات زیاده را با آستن در اتاق وضعیت قصر سفید و با نیروهای آمریکایی در بیرون از آن کشور سپری کرده. رئیس جمهور منتخب آمریکا افزود لیود آستن در این مدت از خود رهبری، شخصیت و فرماندهی نمونه به نمایش گذاشته است. بایدن گفته است آستن به گونه فوق العاده واجد شرایط رسیدگی به چالش ها و بحران های موجود است که ایالات متحده با آن روبروست. کمپاین بایدن آستن را رهبر مورد اعتماد و آزمایش شده در برابر بحران دانسته که بر رشته عملیات پیچیده و تاثیرگذار در تاریخ خدمات نظامی نظارت کرده، از جمله کارزار علیه گروه دولت اسلامی و خروج نزدیک 150 هزار پرسنل نظامی از عراق. آستن 41 سال به عنوان افسر کار کرده. او در سال 2012 کارش را به عنوان نخستین معاون لویدرستیز سیاپوست اردو آغاز کرد و سپس فرماندهی مرکزی ایالات متحده را رهبری کرد تا اینکه در سال 2016 بازنشسته شد. او به تایید مجلس سنا نیاز دارد، جایی که ممکن با مخالفت قانونگذاران روبرو شود که به رهبری شدن پنتاگون از سوی شخص غیر نظامی باور دارند. چند سناتور دموکرات پیشاپیش گفتند که بنابر همین دلیل با تایید آستن مخالفت خواهند کرد. مجلس سنا پیش از غور در مورد نامزدی او باید در قانون استثناء قائل شود که در آن گفته شده اردوی آمریکا باید از سوی یک غیر نظامی رهبری شود، یا در صورتی که یک مقام نظامی پیشین نامزد می شود دست کم 7 سال پیش از خدمات بیرون شده باشد. مجلس در این قانون برای آخرین بار زمان استثناء قائل شده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی ایالات متحده جیم ماتیس جنرال بازنشسته را به حیث نامزد وزارت دفاع برگزیده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
جان علی عزتیار از دایکندی نوشته اگر افراد آغشته در فساد از وظیفه‌شان برکنار میشدن، امروز فساد ریشه‌کن میشد. فضل کریم درویش از ولایت پکتیا نوشته کرده یکی از مهمترین ریشه های جنگ فساد اداری است. نوری از بدخشان میگوید رهایی 7000 زندانی طالب، این پیام از جانب امریکا به حکومت افغانستان یک زنگ خطر است. واجی بیدار از ولایت کنر نوشته کرده که انگیزه وطن دوستی در وجود مردم افغانستان از بین رفته. تشکر از این شنونده ها و سپاس از هر یک شما هم که در برنامه این ساعت رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید، و یک تشکر از همکار تکنیکی ما میرحمت صافی. حالا دو برنامه هفتوار ما، نخست حقوق اساسی و بشری، سپس در امتداد لحظه ها خواهد آمد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی مسئولیت دولت در قبال حقوق بشر بحث می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از حقوق بشری دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب سیرت صاحب، در آغاز شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
تشکر.
و اگر لطف کرده بگوین که وظیفه دولت در قبال حقوق بشری کدام است، میشه در باره توضیح بدین؟
در قدم نخست سلام احترامات خدمت شما و همه شنونده های عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوند تقدیم میدارم. دولت مکلف است که حقوق بشری افراد را رعایت و احترام بکند و در امور حقوق بشری افراد دخالت نکند. دولت مکلف و وقتی که ملحق به اعلامیه های جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها، پروتکل ها و غیره ملحق میشه و در این اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسون ها و پروتکل ها حقوق بشری درج میشه، دولت مکلف است که به این حقوق افراد احترام بگذاره. هیچ وقت دولت ای حق به خود نته که در حقوق اتباع کشور دخالت نکنه. ما به چند مثال های سر میزنیم که دخالت دولت در امور حقوق بشری افراد شده. من جمله انتخابات یک امر ضروری اسلامی و شرعی است.
بله.
که در اینجا دولت از سالهای 2004 تا به اکنون که 4 دور انتخابات ریاست جمهوری ما پشت سر گذاشتیم، هیچ دوره‌ای نبوده که دولت در او مداخله نکرده باشه. دوم، اساسی حقوق بشری آزادی بیان است که البته از روی آزادی بیان ما منتقدین دولت هم داریم و مؤیدین دولت هم داریم. به کارهایی که به ما انتقاد میکنه انتقادها یادداشت شوه و بر رفع از این خلاها دولت اقدام کنه، که متاسفانه منتقدین دولت وقتی که انتقاد میکنه مورد تأمین امنیت قرار نمیگیره، یا کسی مجروح میشه و یا کسی هم حیاتش تهدید میشه و یا او زندگی خود از دست میده. سوم، حق بشری، حق مدنی در تمام کشورها حق مدنی مردم است که باید از رای مدنیت صلح آمیز مظاهره داشته باشه، ولی ما شما میبینیم که دولت مظاهرات را محدود میسازه. کسایی که بخواه که نظر خود ابراز بکنه، دولت برش مشکل و چالش های فراوان را روی دست میگیره که شما در این وقت نمیتونن، چون تهدید بالا هست، محدودیت وضع میکنه، که ما شما دیده مردما حقوق مسلم خوده که او حقوق استوار به عدالت نبوده، که ماده 222 قانون اساسی است که باید در او تبعیض نباشه، در او عدالت باشه. این می عدالت استوار نبود، تبعیض بود. مردما حق مظاهره را مسلم را داشتن که ما شما دیدیم که کسایی را حیاتشان گرفته شد و کسایی که حق صحتشان گرفته شد.
درست. خب در قوانین افغانستان مسئله حقوق بشری چی گونه آمده میشه؟ در باران بگوین.
مثال ما میتونیم که از حقوق اساسی فصل دوم قانون اساسی است که اینجا وجائب و مکلفیت های یک شهروند ذکر کرده. به طور مثال حق حیات یک حق بشری است که در فصل دو گنجانیده شده.
بله.
حق آزادی گشت و گذار است، حق مسکن است، براءت الذمه حالت اصلی یک شهروند افغانستان است و بدور از شکنجه، این هم یک حق بشری است. کسی که مظنون شد، متهم شد، ما شما قانون اجرات جزایی برش داریم که وقتی که گرفتاری یک مظنون و متهم از طرف پلیس یا سراندولی میشه، باید مراحل قانونی را برای ازو طی کرده باشه و در وقت گرفتاری برای ازو وکیل مدافع باید حضور داشته باشه، شکنجه باید نباشه، توهین و تحقیر نباشه. از 72 ساعت بیشتر پلیس نمیتونه که یک مظنون در نظارتخانه بازداشت قرار بده.
بله.
و ساراندولی در وقتی که دوسیه محولی از او شد، در 48 ساعت ساراندوال باید استنتاق خود آغاز بکنه، در حضور داشت وکیل مدافع در وقت معینه ماده 100 و 101 قانون اجرات جزایی دوسیه را باید محول محکمه بسازه و محکمه در میاد معینه اش رسیدگی به قضایا بکنه. و همچنان ما شما قوانین سلب آزادی را داریم که قانون محبس و تفقیهخانه ها هست. وقتی که محکوم در جریان محاکمه قبل از محکمه و بعد از اینکه حکم سر ثابت میشه به محبس میره، در اونجا قوانین محابس روشن و آشکار است که باید او رعایت شوه. حق تعلیم و تربیت سر دولت داره، حق صحت داره، حق خوراکه داره، حق ادای مناسک دینی داره، همراه محبوس روی شوه که اونجا احیا مجدد این محکوم یا محبوس شود و این یک فرد صالح سالم نادم از عمل کرده خلاف قانون و قوانین کشور باید او به جامعه تقدیم شود، نه که اونجا که میره به عدم کتگوری های جرم و سالها در نظر گرفته نمیشه. اکثر محبوسین ما که در محابس وقتی که میرم آغشته به مواد مخدر شدن و همچنان نسبت به بیعدالتی که امراش صورت گرفته یا از طریق ارگان های عدلی و یا قضایی به امراض روانی و عقلی و عصبی مبتلا شدن، که اصل مجرم به جایش مانده و یک کسی ناحق به زندان رفته. طوری نمونه ما میتونیم امیال در امی بیعدالتی و عدم رعایت قانون، اصل مجرم قاچاق مواد مخدر و گرفتار نمیشه، شناسایی نیست، دولت اعلان نمیکنه که فلانی شخص قاچاق است، اینی هویتش است، ولی کسی گرفتار میشه که او بر یک دور و پنان از یک جای به دیگه جا انتقال میشه.
عمل قاچاق برای معدنی که معدن بدون اذن دولت به کندنکاری آغاز کردن و او را استخراج میکنه. همین مافیای معدن چرا شناسایی نمیشه؟ مافیای زمین و غیره مردم ها چرا لستش نمیبره و یا چرا گرفتار نمیشه؟
خب دولت باید کدام وظایف به خاطر حمایت از حقوق بشری مردم انجام بده؟ شما بگویید.
ما در قوانین همه حقوق مزنونین را و یا در قانون مدنی ما شما حقوق مردم را داریم، حقوق تجارت داریم، حقوق اقتصاد داریم، حقوق یعنی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما شما داریم، ولی هیچ حقوق رعایت نشده، چرا که دولت در تمام امور مداخله داره. برات زما حالت اصلی است، ما بیشتر گفتیم که یک نفر بدون جرم بدون اثبات گرفته میشه برده میشه و پشت ازو موارد را ذکر میکنه. باز محکمه وقتی حکم در اون مورد که به دلایل کافی الزام را بر او ذمه میشناسه، باز هم ارگانهای عدلی در پای ازی است که والا ارگانهای کشفی به ما ای راپور را داده، باید به ای شما ملتفت باشین و ای آدم به جزایش به، در حالی که از دید قضایی و جرم وقتی که منصوب شده مدارک نیست، اثباتی نیست. ما تعداد داریم که بدون جرم و بدون مدارک در پشت میله های زندان بدون رعایت حقوقش افتید که او عبارت از ترجمان است، عبارت از وکیل مدافع است، در وقت معین از او جلسه قضایی از او است. ایز دوم، به خاطر اجرای حقوق بشری اتباع به نهادهای حامی و مدافع حقوق بشر ما نیاز داریم که این نهادها باید مورد تهدید و تهدید قرار نگیره، نه فعالیتشان محدود بسازه و نه و بعد احساس ناامنی بکنه. این نهادها میتونه با مردم در تأمین حقوق بشری ازی کمک و همکاری بکنه. دوم، در اجرای حقوق بشری ما گفتیم که ساراندولی یعنی ارگانهای عدلی است که وظیفهشان است، محکمه است، ارگانهای کشفی است و همچنان به اساس ماده 58 قانون اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ای وظیفه و مکلفیت داره. در صورت نقض بشری و مراجعه به این کمیسیون و این کمیسیون میتونه که در تأمین حقوق بشری ازی به مراجع مربوطه مراجعه و من حیث نقض بشری ازو به مراجع تی نامه و یا ملاقات و یا پیگیری قضیه خاطر نشان بسازه برشان تا او اداره به خود ملتفت و از نقض حقوق بشری پای گرفته و در تأمین حقوق بشری اقدام و گام مؤثر خود را ایفا بکنه. این هست که ما به او نیل و اهداف حقوق بشری جامعه عار از نقض حقوق بشری داشته باشیم و امید او روز.
بسیار تشکر سیرت صاحب، لطف کردین.
زنده باشیم.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقا را اعلام دادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی. آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتند؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، که از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود، پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ میزنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث میشود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم میکنم.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در اسطوره‌ها هم آمده است که زمان انسان‌ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ‌ها می‌نشستند و پرواز می‌کردند و دوباره خود را بر زمین می‌رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفیع، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خو در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، که از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن. امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او طیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و من یک وقت رفته بودم او را دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که طیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن طیاره ترقی کرد.
خب طیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط طیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمان طیاره به افغانستان راه پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی میگوید:
در افغانستان نخستین طیاره در وقتی آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین طیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار را کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و طیاره گره. اما یک طیاره دیگه در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک طیاره اکتشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او طیاره را شبانا گرفتار کرده بود و حکومت طیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده طیاره اینجا میشیست، اما دوباره باز در خواجه‌نواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با طیاره سفر میکنند، یک ترس و حراس در دل می داشته باشند که گویا طیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط طیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید:
اولین بار که ما در طیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در طیاره آریانا و آریانا که به نام دیسیدایت میشد، تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. بر یک خاطره بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که امی طیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شیشت در زمین. داخل طیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخوردی بسیار خوب داشتند، نیک داشتند.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در طیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط طیاره پرواز می کرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در طیاره موجود بود انجام می داد.
در تهره خو سوالات زیاد بوده، یکی که مسافه ذریع موتر اگر تای میکدیم با چند ساعت بوده، ولی در تهره اگر مسافه را تای میکدیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطعه، از قطعه مثلا به یک طرف دیگه طرف انتخال میدادیم. توسط تهره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقت دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگای به میدان اوی که برسیم، نرسیده به میدان اوی تهره ما سقوط کرد. بالایش دیت تفاگاکا بوده تو جر بوده میجر افتیده. من تا ما سلامت برم بدیم تیگه اما صحنه برای ما خطرناک بود و جالب بوده.
پاراشوت یکی از وسایل مهم طیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر یک تن از پاراشوتیستان افغان با توضیح بیشتری در این رابطه.
پاراشوت به خاطر طیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آله نجات دهنده است. وقتی که در طیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته می بودن که وقتی که سر دایره می رسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی طیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از طیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز طیاره مربوط پیلوت بوده که اکثراً به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز طیاره خیلی ضروری است. این که طیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با عتیق الله، یک تن از پیلوتان طیارات ترانسپورتی سابق افغانستان، انجام داده است می شنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در طیارهای افغانستان کار میکنن نام ببرین، کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که امروی یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و طیارهای وقت هم اما تو ابتدایی طیارهای دوبالی پروانه دار که دو نفر فرد او پرواز میکد و همین دو نفر از امو قهرمان اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر طیاره بر خود چهار مسلک داره که یک طیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در است استقامتهایشان یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او را باید آماده بسازن برای هر طیاره. و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز
میشه. در مجموع انواع طیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا میشد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت رم بوده، ولی در کل اتور برتان بگویم که طیارای بمبارد بوده، طیارای شکاری بمبارد بوده، طیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام طیارای میگ 21 و طیارای سو 22 و طیارای میگ 15 و ترگپا ما داشت.
بله. خود طیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. مثلا طیاره اکسیژن داره در ارتفاع که واده یک مشروط پرواز میکنه، تر مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی، ولی طیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمال ها کردن و سرعت دادن امی هدف و پلان شد.
بله، هنگام اضطراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتب؟
هر طیاره به خود زده دار، مثلا معلوم ما از کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتژیک است، رقم راکت است، منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش، یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطره تان از اولین پروازتان برای ما شنونده قصه کنید؟
اصلا امی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان ها را یک قسم تحرک می بخشه، چه خواسته که باز در پالویش یک کمی آدم حساس ازی رو داشته باشه که با دفاع سرحدات افغانستان، نامیسی ملی، تمامیت ارضی افغانستان خود بسیار متفاوت تر احساس می کردیم. با وصف یک دپریشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
بله، اولین پروازتان بله. بسیار زیاد تشکر.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.